بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز اشاره کردم که گاهی عیب و عرش مربوطه به باب غصب. اولا در باب غصب یه حدیث معروفی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در حجۃ الوداع فرمودند مال مردم مثل جان مردم احترام داره. ان حرمت مالهی که حرمت دمهی، حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون مسلمان. توی اون حدیث همین تعدی به مال مردم حرام شمرده شده تکلیفاً و وضعاً. حالا اگر کسی مال مردم رو غصب کرد، مثلا سرقت کرد، بعد این مال مغصوب معیوب شد، عیبش هم دو جور، یه مرتبه عیب مستقر یعنی یه عیب ثابت، یه مرتبه یه عیب ساری سرایت کننده، یعنی هی روز به روز عیب بیشتر میشه. اون جایی که مال موجوده و عیب پیدا کرده، قاسب زامن عین مال و زامن عیب، زامن عیبم هست به این معنا که باید قیمت واقعی عیبو بپردازه. دلیل این مثلم که روشنه، دلیلش اینه که علل ید ما اخذت حتی تعدی، وقتی که ید پیدا کرد روی مال مردم، ید بر جزء هم پیدا کرده و اون جزئی که معیوب شده ضامن، زمانش هم به قیمت واقعی، یعنی باید ببینه قیمت واقعی این عیب این نقص چقدره، همونو برگردونه. نه گفتم که این مسائل اصلا هیچ کس مطرح نکرده. الان شما مثلا کل کتاب غصب را بگردی، اصلا یه دونه این مسائلی که حالا دارم میگم نیست. بله اینجا اگر که عین مال موجوده، مثلا فرض کنید ماشین یه تایرش پنچر شده، اینو حالا دارم میگم که عین موجوده، اونچه که اوراق شد یه عین موجوده است. دلیل دیگری هم که میشه آورد قاعده اقدام، من اقدم على مال الغیر فهو له ضامن، قاعده اقدام قاید اقدام و اولین بار احتمالا شیخ طوسی فرموده که هر کسی اقدام کرد دست گذاش رو مال مردم ضامن مال مردمه. خب این مسئله روشنه، و اما صورتی که مال عیب پیدا کرد به نحو عیب ساری، مثلا این شی یه عیبی پیدا کرده که این عیب یواش یواش کل مال را از بین میبره، فرض کنید عبدی را غصب کرده، عبد مریض شده و این مریضی مثلا فرض کنید مثل سرطانه، یواش یواش این عبد را تلف میکنه، یا مثلا خونه نم پیدا کرد و این نم یواش یواش سرایت میکنه کل ساختمون خراب میشه. این صورت الان مشکلش اینه که اینجا اگر بخوایم بگوییم قاصب عین مال را و عرش عیب را برگردونه، عرش عیب یه چیز ثابتی نیست، هر روز این عیب داره بیشتر میشه، بلذا نمیشه بگویید که قیمت عیب را قیمت چه روزی را بدهد. مثلا عیب امروز یه قیمت داره، فردا بیشتر میشه، پس فردا بیشتر میشه، قیمت بازار بیشتر نمیشه، داره خود عیب داره زیاد میشه. اینجا یک احتمال اینه که بگوییم این مال را مالک رها کنه پیش خود قاصب و مثل یا قیمت را بگیره، این یک احتمال. ولی این احتمال اشکالش اینه که وقتی عین مال مالک موجوده، وقتی عین مال موجوده ولو معیوب شده، حق مالک تبدیل به مثل یا قیمت نمی شود چون عین مال موجوده، بدل یعنی مثل یا قیمت مال جایی که عین مال تلف شده یا مقدور نیست. خب نمیتونه نه یه وقت ترازی میکنن، خب اون حرفی، ولی مالک همینجوری مثلا بگه که من اصلا اینو نمیخوام، یه مال سالم بهم بده، این حقو نداره. خب چرا اگر که فرزن یک جایی این در حکم تلف باشه اون که مشکل نداره، ولی فرض ما اینه که این مال الان قیمت داره، یه عیبی هم پیدا کرده که روز به روز داره عیبش زیاد میشه. این مال مردم موجوده، خب بله لا ضرر وارد میشه، ولی ما با یه کاری بکنیم که هم مالک ضرر نکنه قاسبم ضرر نکنه. نه بینید اینجا میگیم که قاسب مال مردم رو غصب کرده، مال مردم هم موجوده، به چه دلیل بگیم که مال مردم رو نمیخواد بدید عوضشو بدید؟ ساریه، بله، ولی همینم ارزش داره، بگوییم این رو بدهد عوض عیب را هم بدهد، خب این معقول تره. یه حدیثی هست، اینو میخواستم بعدم بگم ولی حالا همینجا اشاره میکنم. یه حدیثی هست، این تو بعضی منابع خیلی کم نقل شده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دید که یه نفر یک گوسفندی را غصب کرده، مثلا گوسفندی را دزدیده، بعد اینو برده آب گوشتش کرده، پخته سو آب گوشت شده. حالا طبق این روایت اگر درست باشه، روایت اینه که پیغمبر فرمود آب گوشت را بدهید به فقرا. البته حالا لفظ فقیر تو حدیث نیست، میگه بدهید به اسرا، به برده ها. حالا خصوصیتی به اسیر و اینا نیست، یعنی همین به فقرا، ولی فرموده به اسرا آب گوشت را بدن به اسرا و این قاصب پول گوسفند را بدهد. این حدیث الان ظاهرش اینه که یعنی کسی که مال مردم رو غصب کرد و مال مردم الان موجوده، چون این همون گوسفنده است، الان آب گوشتش کردند. اینجا پیغمبر خدا نفرمود که آب گوشت رو بدن به خود صاحب گوسفند و خسارتش هم بدن، اینجوری نفرموده، بلکه فرموده اینو بدن به فقرا و گوسفند او را هم مثل یا قیمت شو بدن. خود چه دیگه؟ پس چیه مثلا؟ خب فرض کنی حالا ما پول اون آقای صاحب گوسفند رو دادیم، آب گوشت کی باید بخوره؟ مال مردمه. قاصب خرید مال مردم را؟ نه نخریده که. به چه دلیل مال مردم را این آقای قاصب الان میخواد بخوره؟ معامله قهری نیست، پولشو داده ولی عینا موجوده، مالکم که راضی نی. لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، اینم که طیب نفس نداره. نه دیگه ترازی حاصل نمیشه. چرا؟ به چه دلیل؟ این مال مردمه. خب اگر مالک اینجوری بگه آب گوش مال شما پولشو بده، بله. اما مالک میگه که خب پول گوسفند منو بدید، منم راضیم نیستم. این مال این مال آقای مالکه، دلیل نداریم که ملک آقای قاسب بشود، گرچه قاسب با یه عوضشو بده، مثل و قیمتو بایی بده. الان هر کسی هم باشه وقتی مثل رو هم بده، آخرش طیب نفس نداره که این مالو بخواد بخوره. بله همین جوره، درست. بله همین جوره، بله. یعنی عوض بلا معوض هست، اینو قبول دارم، ولی میگم که دلیلی هم نداریم که این آب گوشت بره تو ملک قاسب و قاسب بتونه بخوره. پوله این که اینه که شما انگشتر مردم رو انداختی تو چاه، انگشتر تلف که نشده، اما باید مثلشو بدید. اینو میگن بدل هیلوله، اینم همون امکان نداره. خب اینو بگم که عوض این که حائل شد، فاصله انداخت بین مالک و مال مالک، یعنی مال موجوده تو ملک مالک هم هست، اما بدل هلوله داره میده. همین. خواهم ها همون دارم میگم. خب بله الان اینجا اینو میخوام بگم، بگم موقعی که عیب موجوده و عیبم هی داره سرایت میکنه، به چه دلیل ما بگوییم که مالک مال را رها کنه پیش قاصب بگه که عوض مال ما من بده؟ همین حدیث استفاده کنم. تو این حدیث هم پیغمبر نفرمود که آبگوش مال قاصب گو بده به فقرا. نه سندش درست نیست، سندش خواهمی. حالا این یکی به چه دلیل؟
قواعد فقهیه میگه اذا تعذر المثلی
بله.
قیمت متعین میشه.
درست.
این خب جا میگه که مثلی رو وقتی که نمیتونه بدی قیمتش رو بده جامعه.
بله وقتی عین متعذر است مثلش رو باید بدم، ولی اینجا عین موجوده.
تبدیل به آبگوشت.
بله تا درست. به هر حال این آبگوشتی که باید بخوره خیلی خوب. همین. خواهم. پس اگر که مال رو برمی‌دارم. تو خوب. خواهم. اینا قبول دارم. هم بدلش. خب این یه حرف خوبیه. پس یک احتمال این که بگوییم آبگوشت مال قاصب و بدل مال مالک، ولی گفتم این احتمال را نمیشه پذیرفت چون عین مال مالک موجوده.
زامن
گوسفند چرا آب گوشتم همونه دیگه. بله چون کسی که این مسائل مطرح نکرده بهترش اینه که اینجا بگیم احبت اینه که مالک و قاصب ترازی کنند یا خلاصه همدیگه رو حلال کنند. احتیاط واجب اینه که اینجا جای توافق، جای ترازیه. حالا به هر چی ترازی کردند.
مسلماً مالکی که میگه من این پول رو میگیرم ولی راضی نیستم، این نشونه زیاد خواهی هم هست. دیگه هیچ وقت رضایتش رو میشه جلب کرد.
خواهم میدی به هر حال آب گوشت مشترک بخورند. خلاف قاعده است. همین چون روایت خلاف قاعده است. اگر که روایت سندش درست بود میپذیرفتم، ولی چون سندش ضعیف خود مطلبش هم خلاف قاعده است. من طبق چه دلیلی بگم آب گوشتو باید داد به فقرا؟ بن همون ترازی. مقدمه تلفه. اگر این آقا الان مقدمه تلف ها عرض کردم، همون مثال خوبش این که عبد مردم رو غصب کرده، عبدم سرطان گرفته، توی باب غصب میگفتن ملاک قیمت یوم و دفعه. درست. خب این که امروز میخواد مال مردم برگردونه، ولی همین امروز قیمت رو بده، خب فردا بیشتر میشه، اینو چیکار کنیم؟ مشکل داره، همش مشکل داره. ولی زرد کردم اینجا احتیاط همینه که بگیم ترازی. خودی این چاره نداریم، ولی زم گفتم احتیاطاً ترازی هم، احتیاطاً ترازی به علاج شدیه نمیدن بله، احتیاطاً همینه دیگه. باشه ولی چون نه فرقی نمیکنه، چون قاصب افراط و تفریط بکنه یا نکنه در هر دو صورت زامنه. خب بله ولی توی قاصب مثلا یه مواردی که از قبل ید داشته باشه روی یه چیزی، مثلا تو رهن که دیروز عرض میکردم، و اگر یه چیزی قبلا تو دست کسی هست امانت مالکیه، بعد تبدیل شد به رهن، بعد تبدیل شد به قسم که یک یده ولی متفاوت. اینجور مسئله داریم تو تحریر الوصله هم هست اینا.
بله. اگر مثلی رو نتونه قیمی بیده،
بله.
این قیمت دادن قاصب دیگه باید تکلیف از روی سرش برداشته بشه بخونه.
خب بله، ولی جایی که اینی وجود ندارد، اینجا این وجود داره. این مشکل همین است که این وجود داره و در این حال هم عیب مستقره. چرا دیگه؟ موجود بن. زمان پیغمبر همین الان توی اهل حق کردستان و کرموشاه گوسفند سرشو میبرند، بعد دیگه پوستشو میکنن، همین جوری گوسفندو میگذارن تو دیگ خردشم نمو. این عرف میگه این همونه، نمیگه تلف شد. حالا اونجا اگر بینید اینا عرفیه ها، اگر عرف بگوید دیگه ماشین تلف شده که همین، ولی اگر بگه نه این هنوز همونه به هر رو خیلی خب بیزه. حال مسائل دیگر بیم. مسئله بعدی، اگر کسی چیزی رو قصب کرد و این قصب کم نشد ولی قیمتش کم شد، یا برعکس، اگر کسی چیزی را قصب کرد و عینش کم شد اما قیمت کم نشد، مثلا آب انگور را قصب کرد ولی آب انگور را شیره کرد، وزن آب انگور کم شده اما قیمت کم نشده. اینجا آیا مالک وقتی عین مالش موجوده که شیره شده میتونه عین مالش رو بگیره و خسارت هم بگیره یا نه؟ چون الان عین مال کم شده اما قیمت کم نشده. این جایی که عین کم شده اما قیمت کم نشده، اینجا باید بگوییم که مالک عرش نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه معنای عرش این بود که نقص و نقص در قیمت یا نقص در رغبت. عرش اینه که بگه ما به تفاوت قیمت رو بگیره، این ما به تفاوت قیمت ندارد. قبلا 3 کیلو آب انگور بوده، الان 1 کیلو شیره است، کم شده اما قیمت که کم نشده، ولی زاد جایی عرش نیست. اما اگر که برعکس، یعنی اینجا که گفتیم جای عرش نیست، برعکس اگر که قیمت بازار کم و زیاد شده، اون روزی که اینو قصب کرد 1,000,000 تومان میارزید، الان همونه، هیچی هم کم نشده، ولی قیمت بازار اومده پایین. اینجورم قبلا اشاره کردم که از مسلمات فقه شیعه اینه که تغییر قیمت بازار را قاسب ضامن نیست، ولذا اگر که این مال موجوده ولی قیمتش اومده پایین، اینجا قاسب ضامن نیست. البته حالا این خیلی شک و شبهه اینجوری داره دا که وقت این حرف یه وقت باب قصب رو باز نکنه که هر کسی بگه من میرم مال مردم میدوزدم برای اینکه ضرر بزنه به اونا، روزیم که قیمتش اومد پایین پس میدم. یعنی یه شبهه اینجوری داره دا که باز کردن باب ظلم و اضرار به مردم میشود. ولی به هر حال عرض کردم چون قیمت بازار و ضامن نیست، راه حل همینه که اینا بگیم. از اینجا یه مسئله دیگرم روشن میشه، یعنی شد این دو تا ها، یکی این شد که عین کم شد قیمت کم نشده، یکی برعکس. یه مسئله سومم روشن میشه، مسئله سوم که اگر کسی چیزی را قصب کرد بعد قیمت این رفت بالا، دوباره قیمت اومد پایین و حالا که قیمت اومده پایین میخواهد پس بدهد. اینجام چون قبلا گفتم که در باب قصب میگوین ملاک قیمت یوم و دفعه، چون ملاک یوم و دفعه، پس اون اعلل قیم، قیمتی که خیلی رفت بالا، اون رو قاسب ضامن نیست، ضامن همین امروز. بله اگر که عین تلف شد و بعد از تلف قاسب خواست بدل بدهد، اینجا احتمال اینکه اعلل قیم را بدهد وجود داره، احتمالش را. صورت بعدی یا مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که بله، چون احتمال این هست که بگویم که اگر که این تلف شده که خود این رو نمیخواد بده، همین که مال را قصب کرد ضامن شد، ولی ضامن شد به این یا ضامن شد به بدل؟ فرضم اینه که این موجوده سا الان موجود نیست، اون موقع موجود بوده سا. کسی که یه چیزی را قصب کرد، فرض کنی یه سال بعدم میخواد پس بده، تو این یه سال قیمت بالا و پایین شده، اگر که گفتیم عین مال موجوده تو این یه سال، اینجا باید بگوییم که ارتفاع قیمت رو قاسب ضامن نیست. اما اگر کسی بگوید همین که قصب کرد ذمه مشغول شد، اگر ذمه مشغول شد اعلل قیم را ضامن هست. اگر این موجوده سا، احتمال این که ذمه باشه یا این، هر دوش هست دیگه. آره دی، فرض کنیم مثلا اینو قصب، نه همین، اگر یه چیزی رو قصب کرد همون موقعم که قصب کرد تلف شد یا تلفش کرد، یه سال بعد میخواد بده، تو این یه سالم قیمت بالا پایین میشه، اینجوری که روشنه که ضامن هست. اما عرض من اونجایی بود که این موجود شد. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که اگر کسی چیزی رو قصب کرد و یک جزءش تلف شد، حالا که یک جزء تلف شد اون جزء باقی مونده عیب پیدا کرد، آیا اینجا قاسب باید عرش بدهد یا خیر؟ و عرشش چقدره؟ مثلا فرض کنید کسی یه جفت کفشو قصب کرد، حالا که یه جفت کفش و قصبه یه لنگش تلف شد. این یه لنگه که تلف شد یعنی 50% مال، نصف مال تلف شد. اون نصفی که باقی مونده الان قیمتش قیمت نصف کفش نیست، کمتره دیگه. که یه جزء تلف شد یه جزء باقیه، ولی این جزء که تلف شد اون جزء باقی مونده قیمتش کم میشه. اینجا احتمال داره که اینجوری بگوییم، بگیم آقای قاسب ضامن سه چیزه، یکی اون جزء باقی مونده رو باید رد بکنه، یک یعنی اون یه لنگ کفشی که موجوده باید پس بده، دوم این که قیمت واقعیه اون لنگ کفشی که تلف شده قیمت واقعی اونم باید بدهد، سومم عرش به معنی ما به تفاوت قیمت این لنگ کفش موجود وقتی اون دیگری بود و وقتی اون دیگری نیست، این ما به تفاوت باید بده. اون موقعی که اون یه لنگ کفش بود این یکی قیمتش چقدر بود، اون موقعی که اون یکی نیست این لنگ کفش چقدر قیمتش کم شده. احتمالا درستش این باشه، البته یه احتمال ضعیفم هست که کسی بگه اینجا عرفن در حکم تلفه و باید مثل یا قیمت کلا بده، ولی شاید بهترش همون باشه که بگیم سه تا چیزو بده، هم کفش موجود و قیمت تلف شده و عرش این موجود. این هم مسئله دی. مسئله بعدی این که خب دیگه چاره نیست دیگه، یعنی همه اینا رو باید بگیم زامن. از یه طرف این لنگ کفش موجود عین مال مردمه، باید اینو بگیم برگردونه. از یه طرف اونیه که تلف کرده زامنه، اینم روشنه. یکم که قیمت این کم شده، اینم باید بگیم بده. خواهم میگفتم اگر شما بفرمایید عرفن یه لنگ کفش گم شد این موجود رو میگن در حکم تالف، خب بله اون یکی به درد آی ساکت میخوره، آی ساکت نیست، اون یکی به درد آی ساکت میخوره. خیلی خوب، مسئله بعدی، اگر چیزی رو کسی قصب کرد و بعد در دست قاسب معیوب شد و بعد عیب زائل شد و هنگام رد عیبی وجود ندار، هنگام رد سالم شده، عیب برطرف شد، یا فرض کنید شیئی معیوب شد، قاسب مال معیوب و برگردون به مالک، بعد تو دست مالک عیب برطرف شد. این جایی که عیب تو دست مالک برطرف شده سالم شد، اینجا که روشنه که قاسب ضامن عیب هست با اینکه عیب برطرف شده، ولی اونجایی که عیب تو دست قاسب برطرف شد، احتمال داره که بگوییم قاصد دیگه ضامن نیست، به خاطر اینکه ملاک یوم الدفع و یوم الدفع عیبی نداره. خب دو تا مسئله دیگرم سریع اشاره کنم. یه مسئله عرش در باب شفعه، بحث کتاب شفعه و خیار شفعه این چیزا که خب روشنه. اونی که حالا باز تو این بحث مهمه و متاسفانه بحث نشده است اینه که حالا عرض میکنم. ببینید اگر که این آپارتمانایی که حالا میسازن، اونایی که چند با هدیه، اینا حق شفعه توشون نیست، به خاطر اینکه مثلا 5 واحد 10 واحد توی یه آپارت یه ساختمونه، اینا حق شفعه ندارد. اما اگر که یک ساختمونی ساختن که 2 واحدیه، که کلا 2 واحد، یکیش مال این آقا یکی مال اون آقا، اینجا جای شفعه مال اونجایی که 2 نفر باشن نه بیشتر. و اینم بله حالا میرسم، اینجایی که حالا 2 تا واحد تو این ساختمون هست، این مسئله تو باب شفعه هست که اگر افراز شد، یعنی سهمشون هر 2 نفر جدا کردند، اینجا هم که دیگه حق شفعه نیست. درست، شفعه مال اونجاییه که مشاع باشه، مثلا یه زمینی مشاع بین 2 نفره، یکی سهمشو بی اطلاعی اون یکی بفروشه، اون شفی حق شفعه دارد. همین حال همینو میخوام بس کنم. اونجایی که بینید فرض کنید یه زمینی بین 2 نفره، این سهمش رو بی اطلاعی اون یکی فروخت، اون حق شفعه داره، اینم روشن. اونجایی هم که مثلا فرض کنید توی یه کوچه ای 2 تا خونه هست، یه کوچه هست 2 تا خونه داره، اینجا هم که معلومه حق شفعه نیست، چون این مال این با مال اون افرازه، جدا شده. بله در یه صورت حق شفعه هستا، اگر فرض کنید این کوچه همین 2 تا خونه رو داره، این آقا خونش رو با سهم خودش از کوچه فروخت بدون اطلاع او یکی حق شفعه داره، چون سهم کوچه مشاعه. خب اینا روشنه. اونی که بحث نشده تو فقه این مسئله است که حالا عرض میکنم. با توجه به اینا، اگر یک ساختمانی 2 واحد داره، این 2 تا واحد هم افرازه، جداست، یکی چپه یکی راست، یا یکی بالاست یکی پایین، مالک هر کدام هم مشخصه، ولی نسبت به زمین مشاعند، یعنی اینجایی که 2 تا واحده به قول چیزی هواییش یا اعیانیش، ساختمون این واحد با این واحد افرازه، جداست، اما زمین ملک هر دوتاست، یعنی از یه جهت افرازه، از یه جهت مشاعه. روشنه؟ این تو فقه اصلا بحث نشده. خب همین وقتی شد مشاعات، الان این چه خیار شفعه هست یا نیست که حالا عرششو میخوام بگم. از این جهت که زمین مشاعه، باید بگوییم که خیار هست. از این جهت که ساختمون افرازه، این واحد چپو داره اون واحد راستو داره، این معنیش اینه که چیز نیست، حق شفعه نیست. حالا اگر فرض کردیم یکی از این دوتا، مثلا این 2 واحد که تو این آپارتمان تو این ساختمان هست، یکیشون فرض کنید سگ تو خونش داره، این الان برای اون خونه بعدی برای اون یکی عیبه یا نه؟ شاید آدم بگه این عیب حساب میشه، این الان این خونه یه همسایه ای داره که همسایه تو خونش سگ داره، یا مثلا یه حیوانی داره که فلان، آیا میشه این جاها بگوییم که این سگ داشتن توی اون خونه یه همسایه، تو این مثالی که عرض کردم و این جایی که الان میره حق شفعه این طوریه، آیا این سگ داشتن اون خونه برای این خونه، برای این خونه مقابل میشود عیبه؟ و حالا عیبه میخواد عرش بگیره چقدر باید بگیره؟ یا اینکه بگوییم این عیب، عیب ارز نه عیب مال، یعنی این الان عیب هست اما عیب چی؟ آبرویی، عیب حیثیتیه و لذا این عیب قابل عرش نیست، باید ترازی بکنن، باید توافق بکنن. حالا توافق بکنن به هرچی، ممکنه اون بگه که مثلا 1,000 تومن میگیرم به خاطر اینکه شما سگ تو خونتون دارید، ممکنه بگه 1,000,000 تومن میگیرم که سگ تو خونه دارید، ولی به هر حال مسئلهش خیلی روشن نیست. آره اون اینجوری میگفتم که اونجا باید این نقص رو بدهد. بله آره، اونجا اینا تو باب بی میگفتم، اینجا شفعه شد. به هر حال اینم یه مسئله. مسئله دیگر، پس اینجا ملاک این شدن که عرفن به این عیب میگویند یا نمیگویند و عیبش هم عیب مالیه یا عیب ارز، و اگر عیب ارز باید ترازی کنن، اگر عیب به مال هرچه که قیمت بود. و مسئله بعدی بحث عرش عیب در باب اجاره. اگر کسی یه خونه رو اجاره کرد و بعد این خونه عیب پیدا کرد یا عیب از قبل داشت، یه مرتبه عیب در زمانی که تو دست مالک بوده عیب داشته، مستأجر خبر نداشت و اجاره کرد، و فرض کنید عیبم جوریه که مستأجر منافع را نمیتونه اونجور که میخواست استیفا کنه، یه وقت مثلا عیب داره اما به منافع لطمه نمیزنه، این کسی ضامنش نیست. اما مثلا یه وقت عیب اینجوری ها، فرض کنید دیوارای خونه را خط خطی کردند، اینجا مستأجر میگه که درسته من میتونم تو خونه بشینم اما منافع و اونجور که میخواستم استیفا کنم نمیشه، چون این خونه کثیفه یا دیواراش خط خطیه، یعنی این استیفا طبق اون قرضی که او داره امکان نداره. در این صورت که از قبل عیب بوده، قبل از عقد اجاره، اینجا مستأجر میتواند عرش عیب را بگیره، یعنی مال و اجاره را کم بده. این که خب دلیلش روشنه دیگه، خیار عیب اختصاص به باب بیع نداشت، خیار عیب تو باب اجاره هم جاری می شود، این دلیلش اینه. و اما اگر عیب تو دست مستأجر درست شد، یعنی تو دست مستأجر خونه نمداد یا نمیدونم خونه یه جاش خراب شد یا یه عیبی پیدا کرد، اینجا باید ببینیم که اولا مستأجر افراط و تفریط کرده یا نه، یدش امانیست یا یدش عدوانیست، و در هر دو صورت آیا به اون استیفاء منافع لطمه میزنه یا نمیزنه. حالا این دیگه طول کشه دیگه انشاءالله فرد صلی الله علیه. چشم. حالا انشالله این تمام بکنم وارد میشه. چشم. انشالله. خیلی خوب.